بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی عدائهم اجمعین الی یوم الدین. مباحث مختلفی ذیل این آیات شریفی که الان هم قرائت شد باقی مونده بود که حالا بعضیش رو با تطبیق به متن انشالله و بعضیش هم انشالله تو ادامه مباحثی ایشون داره، اونجا انشالله عرض خواهیم کرد. یکی از نکاتی که مرحوم علامه بیان میکند در بحثی که در اینجا آورده این است که این هدایتی که آمده فهو هدن به جمیع مراتب الهدایه آخذتون من الخطور ذهنی الى انقطاع التام الذي لا يمسه الا المتحرون من عباد الله المخلصين. یعنی از یک خطور ذهنی که یه بحث مفهومی ساده است، این هدایت نسبت به کعبه شروع میشه. همین تصوراتی که الان ما داریم نسبت به مسئله میکنیم، همین خطورات ذهنی که انسان وقتی تو ذهنش میاد تصور میکنه دوست داره، همین مقدار از اینجا آغاز میشه تا انقطاع تام که در کنار کعبه یا با ارتباط با کعبه محقق میشه. پس این هدایتی که میفرماید که هدن للعالمین، این هدایت اولا از جهت مرتبه هدایتی از ساده ترین تا نهایی ترین. پس اطلاق هدن للعالمین از یک جهت مربوط به مراتب هدایت، از ساده ترین مرتبه هدایت که خطور ذهنی و علم حصولیه تا علم حضوری و مراتب کمالات عینی که محقق میشه، همه را شامل میشه. یعنی یه نفر ساده یا عادی مثل ما الان اینجا تصور میکند همین این براش هدایتگاری دارد، پیغمبر اکرم هم طواف دور کعبه میکند اون هم براش هدایتگاری دارد، اوج اون هدایتگاری در مورد پیغمبر اکرم و این اولین مرتبهش هم نسبت به ما، همین ها جز مراتب هدایتی که تو این آیه فرموده هدن للعالمین تا همه هدایت ها رو شامل بشود. پس هدایت نظری و علم حصولی هم از کعبه میاد، میگه میاد، همینم میاد، غیر از اون که هدایت عینی و مصداقی میاد این هدایت هم، اینم اثر داد، اینم اثر دارد. پس این مرتبه هدایت هم اثر دارد. نباد اگر انسان اون پیش نمیاد یا موکول به زمان خاصی است که ایام مثلا ذی‌الحجه هست، انسان بگه که پس دیگه در ایام دیگری تصوری و رابطه‌ای و بیان نه. لذا می‌بینیم که تو ادعیه ما یکی از مهمترین دعاها طلب حج بیت حرام است، که طلب روزی شدن حج است، که این خود این تصور و بیان و تقاضا خودش ارتباط و هدایتگری است. پس هر ذکری که انسان رو مرتبط با کعبه میکند، با حج میکند، خود این جزء مراتب هدایتگری حج است. لذا به ما گفتن اگر کسی دلش حج نخواد یا اگر وقتش میشه نرود، مثل یهودی حاضر الامه است. دقت میکنید تعبیراتی که آمده نشون میده که گره زدن دل در هر زمانی هر طوری که امکان دارد، حتی به نحو دعا که بعضیا با همین نحو دعا دیگران در کعبه حتی اطراف کعبه به عنوان طواف میدیدن اونها رو، یعنی تا این حد تاثیرگذار بوده که حتی ممکنه خدای سبحان وجودی مثالی، بدنی مثالی برای او برای این کار هم قرار بده. البته امکان پذیرم هست و من این هم ندارد و ممکنه عده‌ای هم ببینند و این هم امکان پذیر است. خب به مقدار علاقمون، خب الان هم داره ایام نزدیکتر میشه، ماه شوال است و ذی‌قعده، که ذی‌قعده آغاز اعظام کاروانیان هست و بعد هم ذی‌حجه که دیگه ایام حج است. پس دلمون باشد که اینم یکی از مراتب هدایت کعبه است. یا اگر مثلا انسان به مسجد میرود و اونجا مسجد رو به عنوان شأنی از شؤون کعبه میبیند، همونجا که میره یاد کعبه بیفته که اینجا الان داره با او رابطه برقرار میکنه، با این شأن، اتحاد با این شأن، اتحاد در حقیقت با مراتب کعبه است که با این نگاه مسجد هم چی میشه؟ محبوب انسان میشه. به عنوان دیگری علاوه بر اون که مسجد است، به عنوان شأن کعبه محبوب انسان میشه و انسان به سمت مسجد که میره داره احساس میکنه به سمت کجا میره؟ به سمت کعبه میره. اینم یک نحوه از زنده شدن کعبه، یاد کعبه و نام کعبه برای انسان و ارتباط با اون هست که هر کدام از اینها میتونه موعد باشه برای اینکه انسان چی بشه؟ انسان هدایتگری کعبه رو مرتبه مرتبه به دست بیاره. این به صلاح هدن للعالمین با این بیانی که ایشون دارن خیلی عمیق میشه که از هدایت ذهنی تا هدایت عینی و مصداقی تام همه رو شامل میشود. به تعبیر ایشون آخذتون من الخطور ذهنی الال انقطاع تام، تا اون انقطاع تام که مثل حج پیغمبر میشود، حج ابراهیم خلیل میشود که خود خدای سبحان ارنی ارنا مناسکنا، خدایا دست ما رو بگیر. نه ارنا تعبیر مرحوم علامه این بود، ارنا مناسکنا به این معنا نیستش که مناسک ما رو به ما بگو، بگو نیست، ارناس یعنی دست ما رو بگیر ببر نشونمون بده، یعنی مناسک رو برای ما با دست گرفتن و بردن که انجام بدیم ارنا مناسکنا نشونمون بده، نه بگو بهمون که مثلا بگیم مثلا اقیم الصلات، این گفتنه، اقامه کنید نماز را، بخوانید نماز را، آتو زکات، زکات رو بدید، این گفتنه، اما ارنا گفتن نیست، ارنا نشان دادنه. لذا میگن این دست گرفتن و بردنه. دقت میکنید اینجا در حقیقت انقطاع تامی که برای ابراهیم که خدای سبحان او رو طواف بدهد، خدای سبحان او رو به اعمال حج یاد بدهد، او میشه در حقیقت این ارنا دیگه، ارنای انقطاع تامه دیگه. خدا وقتی داره میبره انقطاع تامه، او وقت اون انقطاع تام امکان پذیره برای بقیه هم امکان پذیره، یعنی به همین نسبت هر چقدر انسان این رابطش قوی تر بشه از خطور ذهنی تا انقطاع تام کشش داره، حج کشش دارد، بستگی دارد انسان چقدر حجاب داشته باشد. ممکنه کسی تو حجم باشد فقط خطور ذهنی باشد، ممکنه کسی در دور باشد اما انقطاع تام باشد. پس این انقطاع تام موکول به بودن در حج نیست و خطور ذهنی هم موکول به دور بودن از کعبه نیست. دقت کردید؟ اینا همش ممکن دارد. لذا کسی که در دورم هست وظیفه‌شو انجام داده، تکلیفش رو انجام داده، واقعا هم دلش حج می‌خواسته، در انقطاع تام امکان پذیره براش همونجا ایجاد بشه و همه حقایق براش محقق بشه، براش وقوفات محقق بشه، براش طواف محقق بشه، براش تمام اون کمالات محقق بشه. و چنانچه بعضی از حضرات معصومین علیهم السلام شاید اونجور که نقل شده به ظاهر در دوران عمرشون موفق به انجام حج نشدن، به این معنا که نگذاشتن که اینها چکار بکنن؟ حج برون. اما این گونه نیستش که قطعا یقین داریم که از اون به اصطلاح ثمره حج و نتیجه حج محروم شده باشن، قطعا اینجوری نیست، درسته؟ این حتما محق، یعنی نیست کمالی که باشد و اونها به اون در حقیقت متلبس نشده باشن. از جمله همین مسئله خب که لایم از سهو، اون انقطاع تامی که لایم از سهو الا المتحرون، اونهایی که طهارت مطلقه دارند، لا یمسو الا المطهرون، این نه مرتبه طهارت ظاهریه، لا یمسو اون انقطاع تام رو الا المطهرون. یا شما بگید که من الخطور ذهنی الا الانقطاع تام، اگر کسی خواست این الذی رو به صلاح هدایت بزنه که نمیخوره اون میشه الاتی، اون وقت این الذی لا یمسو ظاهرش نیست که به انقطاع تام میخوره، اما منافاتی هم ندارد که انسان بگه هر مرتبه از طهارتی مرتبه از هدایت رو براش ایجاد میکند، یعنی اون خطور ذهنی هم با مرتبه طهارت یه مرتبه از هدایت میشه با طهارت، همون خطور ذهنی که انسان در وقتی این خطور ذهنی رو ایجاد بکند برای خودش که طهارت ظاهریه رو لااقل دارد، درسته؟ که وقتی داره گفتگو میکند و مراتبش مراتب طهارت مراتب هدایت تا انقطاع تام که اون آخرین مرتبه طهارته که میگن طهارت کبرا، اون توحید اعظم است، طهارت کبراست که از هر گونه شرک انسان دیگه چی میشه؟ منزه میشه. دور شدن از هر مرتبه شرک هم مرتبه از طهارته که محقق میشه، که لا یمسه الا المطهرون، اونم من عباد الله المخلصین، طهارتی که از عباد مخلص محقق می شود که خدا تطهیرشون کرده. چون گاهی انسان به قدم طهارت خودش قدم بر می دارد، این میشه در حقیقت کسی که دنبال طهارته، اما گاهی خدای سبحان او را طاهر میکند. درسته؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر خدا یطهرکم تطهیرا، که خدا تطهیر میکند. اون لا یمسه الا المطهرون من عباد الله المخلصین، که خدا تطهیر میکند. اون تطهیر الهی که میشه جذب، جذب الهی، او ممکن است مقدماتش به تطهیر انسانی باشد که انسان حرکت بکند در طهارت تا خدای سبحان اون طهارت بالاتر رو اعطا بکند و خدا هم تطهیر مخلصین رو براش ایجاد بکند. گاهی هم نه، از ابتدای کودکی خدای سبحان قبل از اینکه قدم سلوکی این بردارد، جذبه الهی شامل حال او می شود و او رو می کشد. گاهی مجذوب سالک است، گاهی سالک مجذوب است. یعنی گاهی انسان اول سلوک می کند بعد جذب می شود، و گاهی نه، اول جذب می شود و بعد سلوک می کند. این هم به عنایات الهی مختلفه. بعضی از افراد رو گاهی توی وادی های دیگری هم بودن، یک دفعه جذبشون می کنند. یه جذبه الهی، بارقه الهی شامل حالشون میشه، میاد بعد سلوک می کنند. بعد مراتبی از سلوک رو طی میکنن و بعد اون جذبه البته سرمایه میشه. ولی خب عادت به اصطلاح و قالب سنت این است که انسان قدم بردارد تا اینکه چی بشه؟ بعدن اون جذبه شامل حالش بشود. این طهارت هم از همین سنخ است که طهارت به قدم انسان طی میشود، اما به جایی میرسد که بعد از این طهارت خدای سبحان انقطاع ایجاد میکند برای او. نتیجه این انقطاعی است که از جانب خدای سبحان ایجاد می شود در بنده، چون ما مقدمات رو به عنایت الهی طی می کنیم، اما نتایج حتما به اعطای الهی و افاضه الهی محقق می شود. ما قدم بر می داریم، اما نتیجه به عنایت الهی متفرع بر این قدم می شود. لذا همه نتایج، چه حتی علم حصولی، چه حتی علم حضوری، چه حتی اون به اصطلاح طهارت وجودی، همه اینها به عنایت الهی افاضه می شود. کسی نمی تونه بگه این کسب منه، کسب من نیست. کسب من اون مقدمات بوده، اعطای نتیجه دیگه کسب من نیست. لذا المعرفت و معرفت صنع رب است. حتی همین معرفت چی؟ به علم حصولی که صغرا و کبرا، و نتیجه، نتیجه صنع رب است. لذا کسی ممکنه مقدمات رو بچینه ولی به نتیجه نرسد. نتیجه صنع رب است. خدا امساک ندارد در اعطا. از جانب خدای سبحان امساک در اعطا نیست، اما مانع در اخذ هست. یعنی مانع در اخذ از جانب کی هستش؟ از بنده. لذا ممکنه صغرا و کبرا رو بچینه اما مانع در اخذ داشته باشد. ممکنه قدم سلوکی رو بردارد اما مانع در اخذ نتیجه که انقطاع است و طهارت است داشته باشه. البته خب این حالا بالاخره این یه خط خیلی کار ازش می اومد. پس یه تعبیر این است جانم. مراتب هر کدوم از اینها، توحید و ولایت جدای از هم نمیشن دیگه. ما توحید ولایی حتما قبل از توحید الوهی باید محقق بشود. بارها اینو عرض کردیم که طهارت توحید است، منتها توحید خودش مراتب دارد. توحید ولایی، توحید الوهی، منتها توحید الوهی حتما پس از توحید ولایی است. نه اینکه توحید ولایی تمام میشود توحید الوهی شروع میشود، نه. یعنی همون انا مدینه العلم و علیون بابها که در مورد رسالت و ولایت هست، در مورد توحید هم هست که در زیارت جامعه، حالا اون فرازش الان تو ذهنم نیست، که به واسطه شماست که بکن فتح الله. این یه فرازه. یکی دیگه هستش که راه توحید، اونم ارکان چی؟ بله بله، من اراد الله بدع بکم. اگر کسی میخواد اراده بکند حرکت به سوی خدا را، من اراد الله بدع بکم، این همون بابه بدع. بله. و من وحدهو قبل انکم، کسی که توحید رو بخواد، توحید الوهی رو بیان داشته باشد، سیر بکند، چه عینی چه عملی چه نظری، من وحد الله قبل انکم، درسته؟ و من وحدهو قبل انکم، کسی که توحید خدا رو بخواد طی بکند، قبل انکم، از شما مقبول است. یعنی راه غیر از این نیست. نه اینکه راه نزدیکتره، نه، راه غیر از این نیست. بله، قبل انکم از این طریق است. بله. نه نه، خروج از وادی طهارت و توحید به قدم انسان است. دیگه اونجا خدای سبحان نتیجه رو محقق نمی کند. درسته که سنت الهیست، می تونیم نسبت بدیم اون رو هم به خدا، مثل اینکه در حقیقت فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، که اونجا جزایی می تونیم نسبت بدیم، اما خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد، اونی که از جانب ماست نقص و بدی و خلاص همه اینها از جانب ماست، اونی که از جانب اوست خیر است و سعه است و کمال است. و لذا ادب اقتضا نمی کند بگیم خدایا مثل شیطان بگیم که فبما اقویتنی، شیطان گفت فبما اقویتنی لاغوینهم، تو من رو گمراه کردی. فبما اقویتنی این کلام شیطانیست که اقوا رو به کی نسبت بده؟ به خدا نسبت بده. این ادب اقتضا نمی کند این رو. هرچند هیچ کاری در عالم نیست که به اراده الهی نشده باشد، اما اسناد الالله با ایجاد متفاوت است. ایجادن همه اینها چی هستن؟ مرتبط با خدا هستن، چون فاعلی غیر از خدا نیست، دوئیت در عالم نیست، اما اسنادن هیچگاه فعل شر به خدای سبحان منسوب نیست. اسنادن هرچند ایجادن که تمام اون توان و اون قدرت و سنت و جزا همه اینا به قانون الهیست. خب این فهو هدن به جمیع مراتب الهدایه این بود. بعد علا انهو، این علا انهو بیان دیگری هستش که یهدی، این هدایت یه اطلاق دیگری هم دارد غیر از اطلاقی که هدایت داشت که تمام مراتب هدایت از حصولی تا حضوری تا انقطاع تام رو شامل می شد، هدن للعالمین، این هدایت اختصاصی هم به دسته دون دسته ندارد. پس نه فقط هدایتش تمام اطلاق مراتب هدایت رو شامل می شود، بلکه اطلاقش نسبت به افراد هم هست، به جماعات هم هست، به گروه ها هم هست. اینجور نیستش که اطلاقش نسبت بده بگیم هدایت است برای مؤمنین بهش، هدایت است برای مسلمین، هدایت است برای امت، نه این اختصاصی ندارد. بله هر دسته ای ممکنه بهره‌مندیش چی باشه؟ بیشتر باشه به لحاظ اعتقادی که دارد و توجهی که می کند، اما اینجور نیست که اختصاص به او داشته باشد. الا انه یهدی عالم المسلمین الى سعادتهم الدنیویه، بله عالم مسلمین رو الى سعادتهم الدنیویه که التی هی وحدت الکلمت و ائتلاف الامه، یه اثر این است که عالم مسلمین رو با هم متحد میکند و این اتحاد عالم مسلمین با هم دیگه خودش در این که دشمنان نسبت به این طمع رو کم بکنند و خودش نسبت به مسلمان ها که قوای همدیگه رو ببینن و اتحاد کلمه رو ببینن و تأثیرش رو ببینن و نسبت به همدیگه حالت الفت و ارتباط و جهانی شدن تو وجودشون و ارتباط آماده شدن برای نهضت جهانی امام زمان دیده بش، اینا همه برکات برای مسلمین هست. و التیهیه این سعادت دنیوی که وحدت کلمه است، ائتلاف امه است، شهادت منافع است. و یهدی عالم و غیرهم، این عالم مسلمین بود که این آثار رو داشت، اما عالم غیرشون رو هم خدای سبحان هدایت رو برای اونها هم قرار داده. و یهدی عالم و غیرهم به ایغازهم و تنبیههم، میرن میبینن و متنبه میشن و اونجا جذب میشن. البته گاهی کسانی مثلا همون در حقیقت چیز اسمش یادم رفتش که با امام صادق علیه السلام احتجاج میکرد، این ابن ابل اوجا میرفتن ایام حج، مثلا میشستن ابن ابل اوجا و عبدالله بن مقفع و بعد بعضی دیگه میشستن کنار مثلا رو اون بلندی ها نگاه میکردن و مثلا تمسخر میکردن و بعد مثلا برای خودشون چیکار می‌کردن؟ اینام بودن، میرفتن تفریحشون این بود که برن این کارهای مردم رو ببینن و مسخره بکنن. اینم داشتیم که عده‌ای میرفتن، اما اینقدر مانع تو وجودشون شدید بود که اونجا اون گفتگو رو هم قبلا تو کافی داشتیم که نشسته بودن داشتن نگاه میکردن مردم رو. و اونجا ابن ابل اوجا شاید گفت اگر یک روحانی همون اونجا این کلامو داره، بله ابن مقفه به ابن اوجا گفت، فکر کنم ابل اوجا گفت، حالا تو ذهنم یکی از این دو تا نشسته بودند، حالا کافی میشه دوستان هست اگه یه موقع اون جلدش باشه میتونن ببینن، که یکیشون به اون یکی گفتش که اگه یه روحانی در بین همه عالم باشد، نشون داد امام صادق علیه السلام تو بین جمع، گفت اونه. این یکی هم بهش گفتش که تو از کجا میگی اینو؟ یه خورده ما چیز کرد و با هم بازی کردند و گفت من الان میرم، تا گفت نرو، گفت اگر میری اقلا اول اسمتو نگو، اگه پرسید اسمت چیه اسمتو نگو، چون اسمش عبدالله بود دیگه، گفت اگر اسمتو شاید عبدالله مقفع میخواست برش نمیدونم، حالا ببینید که گفت اگه میری اقلا اسمتو نگو، تو اگه اسمتو بگی تمام شده محکومی دیگه. میگه اگر عبداللهی، خب عبد کدوم اللهی؟ عبد کدوم اللهی؟ تو عبدالله اسمته. بله آوردید ها. بله بله. حالا همین یاد می‌خواستیم فقط. کنت عند ابي منصور المتتبع فقال اخبر رجل من اصحاب قال كنت انا و ابن ابي الاوجا و عبد الله ابن مقفع في المسجد الحرام فقال ابن مقفع ترون هذا الخل، ابن مقفع گفته کلام شما دو، ترون هذا الخل و او ما بيده موضع الطواف ما منهم احد اوجب له اسم الاسم الانسانيه الا ذلك الشيخ الجالس، اون کسی که اونجا نشسته، یعنی ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام. فاما الباغون فرعون و بهائم فقال له ابن ابي الاوجا و كيف اوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء، فقال اني رايت عنده ما لم اره عندهم، یه چیزی پیش این دیدم که پیش زه. فقال له ابن ابي الاوجا لابد من اختبار ما قلت، چون ابن ابي الاوجا با امام صادق خیلی ارتباطات داشته، با معلوم میشه که این به اصطلاح شاید تو دفعه های اول بوده که هنوز خلاصه همچین خودش همچین ارتباطاتی رو پیدا نکرده بوده. بهش گفت فقال له ابن المقفع لا تفعل فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك، همونی که داری رو دستت بگیره و نتونی. فقال ليس ذا رأيك ولكن، میگه تو میترسی که من برم، بعد اینه که گفتی ببینم نیست بعد خیت بشی، مثلا به قول ما گفتی یه انسان اگر باشه اینه اخاف ان، بل فقال ليس ذا رأيك ولكن تخاف ان يضعف رأيك عندي في اهلالك اياه المحل الذي وصفته، اینقدر مثلا بزرگش کردی من برم ببینم نه اینجوری نیست، بعد مثلا خودت چیز بشی اون کم بیاری. فقال ابن موفق اما اذا توهمت علی هذا، اما اگه حالا قبول نکردی حرف منو میخوای بری برو، فقم الیه فتحفظ ما استطعت من الزلل، حواست باشه که پیش او جایی نلغزی، یعنی هر حرفی میخوای بزنی خیلی دقت کن، هر چی میخوای بگی باید دقتی بگو که همون رو علی خودت به کار میگیره، که من الزلل ولا تسنی انانک الاسترسال، خیلی با حالت بالاخره راحت و ریلکس به قول حالا امروزی ها برو بشین و بگو بپرس و ببینیم چی گفتگو بکنیم، نه اینجوری نری ها، خیلی حواستو جمع کن، اونجا جای خلاصه اگه یه کوچکترین اشتباهی بکنی حواستو جمع نباشه تمام شده محکوم شدی رفته. ولا تسنی انانک الاسترسال فیسلمک الاعقال، همونجا تسلیمت میکنه میبنده دیگه نمیتونی تکون بخوری، فیسلمک تسلیمت میکنه الاعقال میبنده همونجا میبنده دیگه تمام میشی، و سمه مالک او علیک، دیگه اون خلاصه چیزی رو که میخواد از این میتونه استفاده بکنه، مالک او علیک. قال فقام ابن ابي الاوجا و بقیت و انا و ابن المغفا جالسی، اون راوی میگه من و ابن اوغا نشسته بودیم، فلما رجع الینا ابن ابي الاوجا قال ویلک یا ابن المغفا ما هذا ببشر، این که رفته این بشر نبود، و این کان فی دنیا روحانیون، این تعبیرش دیگه از اون بالاتر، اون اگه یه انسانی باشه اینه، حالا ابن ابي الاوجا میگه که و این کان فی دنیا روحانیون یتجسد اذا شاء ظاهرا و یتروح اذا شاء باطنا فهو هذا، اگه یه چیزی باشه که روحانیه هر موقع میخواد جسد پیدا کنه میخواد، هر موقع میخواد روحانی باشد میخواد، اینه، یعنی دست خودشه رفت و آمدش به روحانیت و جسدانیت دست خودشه اختیارشه، و کیف بعد میفهمه فهو هازا، فقال له و کیف ذلک قال جلست الی فلما لم یبق عنده غیری ابتدعنی، شروع کرد دیگه، حالا دیگه اگه بخوایم بخونیم دیگه باید اینو بخونیم دیگه، میشه جلسه کافی خوبه همش هم، اما دیگه خب دوستان خودشون روایت رجوع میکنن. بله خب بعد میفرماید که الا انه یهدی عالم المسلمین الى سعادتهم الدنیویه التي هي وحدت الكلمه و ائتلاف الامه و شهادت منافعهم و یهدی عالم غیرهم به ایغاظهم و تنبیههم، اونا از مرتبه کفر به ایمان هدایت میشن، مسلم از مرتبه اسلامش به مرتبه ائتلاف و وحدت کلمه و رابطه های کمال دنیایی و آخرتی و اینا هدایت میشن. پس همه مرتبه میان جلوتر، حتی اون کسی که کافر، مگر کسی معاند باشد، اصلا از اول برای چی آمده باشد؟ تمسخر آمده باشد و او خب البته مانع خودشه. و تنبیه هم الی ثمرات هذه الوحده و ائتلاف القوى المختلفه المتشتته. پس حج یکی از به اصطلاح مظاهر جذب قلوب کفار به سوی اسلام میتونه باشه. یعنی ما میتونیم از جریان حج به عنوان یک هدایتگر عظیم استفاده بکنیم، چنانچه مثلا خب شما ببینید که یک منسک زنده است حج، یک منسک زنده. خب نظیر این ما تو جریاناتی که داشتیم تو این چند ساله، جریان اربعین که یک منسک سیاره در حال در حقیقت حرکت، منسک در حال حرکت، اونم به تجسم تمام دین، فقط یک منسک نیست، تمام دین توش متجسم شده به صورت یک حرکت کاروانی، اونم به سوی امام. اینجا به سوی کعبه است که کعبه حقیقتش امام است، که یعتوک رجالن و علا کل زامرن که اونجا داشت، یعتوک تو رو بیان، رفتن به سوی کعبه. او وقت این حقیقت به صورت نظیرش به صورت جامعش که بچه همه بیان، حیثیتی هم نداشته باشن، در اونجا حیثیتشون حاجه، یعنی هر کسی که آمده حاج در کعبه وقتی داره میره، یعنی قصد کننده است، حاج است، درسته؟ در اربعین چیه؟ زائره یا خادمه، هیچ حیثیتی غیر از این ندارن. اونجا در کربلا در اربعین که میرن کسی اسم دیگری ندارد که مثلا بگن حسن بیا از شما پذیرایی بکنیم، میگن یا خادمه یا زائره، یا زائر خادر بخواد خدمت به زائرشه، اونم خادمه، حیثیتشون همه ربطیه است، همچنان که در حاج حیثیتش همه ربطیه است، در اینجا هم حیثیت همه ربطیه است، که حالا تطبیقش و بیانش جای خودش که یه بحث جالبی رو میطلبد. حالا دوستان میتونن به اون کتاب قدم عاشقی هم برای مسئله رجوع بکنن. خب بعد میفرماید و من هنا یظهر، از همین نکته‌ای که عرض کردیم در با هدایت، یظهر اولا انه هدن الی سعادت الدنیا والآخره، به اصطلاح کعبه سعادت دنیا و آخرت رو هدایت میکند، کما انه هدن به جمیع مراتب الهدایه. پس سعادت دنیا و آخرت نسبت به همه، اون هم تمام مراتب هدایت. ببینید این هدن للعالمین چقدر کلام از توش در میاد، کم اطلاق هدایت در رابطه مراتب هدایت، هم للعالمین به لحاظ در حقیقت چی؟ به لحاظ افراد و گروه ها و دستجات انسانی. فالهدایت و مطلقتون اطلاق دارد به انهایی از اطلاق، که هم مراتب رو میرساند هم افراد رو، ازمان رو میرساند. هدایتش ازمانی هم هست، اطلاقش اطلاق ازمانی هم دارد، اطلاق احوالی هم دارد، اطلاق افرادی هم دارد، همه اینها رو در حقیقت میتونیم بگیم مراتب اطلاق رو دارد. و ثانیاً انه هدن للعالمین لا لعالم خاص و جماعت مخصوصه که آل ابراهیم اول عرب اول مسلمین و ذالک لما فیه من سعت الهدایه. این خیلی زیباست که سعه هدایتی که در او مختفیست و قرار دارد جذب همه قلوب رو با همه ادیان میتونه بکنه. لذا مشرکین هم خودشون رو منسوب میکردن به چی؟ به کعبه، درسته؟ و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکین نبود با اینکه اونا خودشون رو منسوب می، ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان و ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، که اونها هم بت‌هاشون رو در کعبه میگذاشتن. خب قول تعالی این بس تا اینجا، اون هدن للعالمین که نکات زیبایی داشت که اینا کاربردیشو باید نگاه کرد، که همین هدن للعالمین رو باید ما به همین نسبت توی مسجد چکار بکنیم؟ که شأنی از شؤون کعبه است، به همین نسبت پیاده بکنیم که هدایت مطلقه داشته باشد به اون مقداری که توان داریم که بتونیم ایجاد بکنیم، ولی کن حد نزنیم، نبندیم که تا این مرتبه ای که امام جماعت فقط حدشه، نه، امام جماعت مثل در میشه که عبور میده از خودش، دعوت میکنه عبور میده، دعوت به خودش نمیکنه که توقف ایجاد بشه. امام جماعت دیوار تو مسجد نیست که مردم اگر میان حد اکثر توانشون این باشه که به مرتبه امام جماعت برسن، بلکه در است، در اونجا بابی است که داره از اینجا عبور میده و به مراتب بعدی میرساند. و غیر از اینکه رجوعات مردم مختلف رو بابش رو به مسجد باز بکنیم تا هدایت برای همه دسته ها باشد، نه فقط مسلمان ها و مؤمنان، راهی باز بکنیم دیگران هم بیان تو مسجد برن و این بوی مسجد، هوای مسجد، جو مسجد، محیط مسجد برای اونها هم چی داشته باشه؟ تاثیرگذاری داشته باشه. آمدن و رفتن هم برای هدایت اثر داره. کاری بکنیم که مسجد محل رفت آمد باشد، منتها البته معلومه چیزی که با شأن مسجد سازگاره. عرض کردم حالا بیایم بگیم که پس اینجاست بکنیم یه سالن سینما، هر روز کار بکنیم، هم فیلمی رو پخش بکنیم. خب قطعا این مقصود نیست که هر فیلمی رو مناسب او، اگر فیلمی هم بوده بی نداره اونجا پخش بشه، اما در این حال راه رو باز بکنیم به طوری که افراد مختلف به جهات مختلفی بتونن تو مسجد رفت آمد بکنن. روزی که در اون روز گاهی با این بهانه که اسم تو شبیه اسم آدم خوبی هست یا نیست، با یه آدم خوبی تو ارتباط داشتی یا نداشتی، آیا همسایگیتون آدم خوبی بود یا نبود، همه اینها تأثیر در شفاعت ایجاد میکنند. حتما رفت آمده به مسجد هم که بیت الله هست، همین رفت آمدهای حتی ظاهری هم تأثیر دارد. لذا از این هم نباید قفلت بکنیم که اینها هم چی هستش؟ این هم تأثیر دارد. لذا باب رفت آمد مردم رو به مسجد راهی باز کنیم برای این رفت آمدها که بیان و برند، خاطرات خوشی از مسجد براشون باشد به هر طوری که امکان پذیر است، که هدن للعالمین صفت مسجد باید باشد، که هم مراتب هدایت هم افرادی که نسبت به حد دستی. خب قول تعالی فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، که این آیاتون بینات فیه در این در حقیقت بیتی که فرمودن که این بیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، که این مبارک است که دیگه مبارکشو گفتیم دیگه، اینجا متنشو تطبیق نکردیم، که اون برکت توش ثبات دارد، پایداری دارد، و هدن للعالمین است، فیه آیات بینات، در این به اصطلاح بیت آیات بینات است. این آیات بینات آیات اطلاق داره، اما اطلاقش مقید شده به چی؟ به بینات. گاهی آیات هست یعنی باید این آیه رو گشت تا پیدا کرد، اما گاهی این آیه بینه است یرحمکم الله، که این بینه بودن آیات، اولا آیات جمع است، ثانیا بینه و روشن است. این بینه و روشن بودن اطلاق رو تاکید میکند از جهت روشن بودنش، که اون چه که در حقیقت تو اینجا به عنوان آیات هست، آیات بینات هست، روشن است. این نشون میده که آیه بودن خودش یه دلیله، اما بینه بودن کنار آیه که میاد یعنی دلیل واضح، دلیل روشن، نه دلیلی که باید دنبالش گشت و پیدا کرد. نه، آیه است، آیه خودش دلیله، اما آیه بینه است که آیاتون بینه. او وقت آیاتون بینات اگر به فرمایش مرحوم علامه وقتی میفرماید فیه آیاتون بینات، تو مقام بیانه، داره به اصطلاح بیان میکنه، در حالی که آیاتون بینات مجمله و انسان نمیتونه الان منتقل بشه که فیه آیاتون بینات چیه. لذا بلا فاصله خود قرآن کریم آیات بیناتی رو ذکر میکند که مبین این بینه بودن و آیات باشد و بیان باشد، که فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم. بعضی خواستن احساس بکنن که چون فرموده آیه، قرآن هر جا بگه آیه تو نگاه اونها یعنی معجزه، یعنی معجزه. نه، آیه در قرآن به فرمایش علامه اعم از معجزه است، معجزه هم از آیات هست، جاهای معجزه به عنوان آیات به کار رفته که اینا آیات الهی است که به کار رفته، اما انحصار این که هرگاه آیه به کار رفت به معنای معجزه باشد، نه، این گونه نیست. این رو بیان میکند که حالا ایشون اینجا دو سه تا نکته رو بیان میکنه، هر دو سه تا نکتهش زیباست. یکی این که الان داریم عرض میکنیم که فیه آیات بینات مقام ابراهیم، الآیات و این وصفت بالبینات و افاد ذالک تخصصا، یه تخصیصی خورده با بینات، یعنی نه هر آیه ای بلکه آیه بینه، آیات بینات است، تخصصا ما فی الموصوف الا انه انها مع ذالک، با اینکه این وصف آمده لا تخرج علی الابهام، وصف میاد که موصوف رو از ابهام خارج بکنه، اما آیات بیانات از ابهام خارج نکرده. والمقام و مقام و بیان مزایای بیت، داره مزایای بیت رو بیان میکنه، پس مقام بیانه. چون مقام بیانه پس حتما باید آیات بیانات روشن شده باشد. میگه بلافاصله با این مقام ابراهیم داره اون آیات بیانات روشن میکنه. از سیاق استفاده کرد که چیکار بکند، نشون بده مقام ابراهیم و بعدش بیان آیات بیانات هست. اینا بیانه، بله. و مفاخر هلتی به های تقدم علا غیره فی الشرف و لا یناسب ذلک الا الاتیان به بیان واضح و الوصف به ما لا قبار علیه. با اینکه معلوم بینات روشنه، مبهم نیست، اما وقتی مثلا تخصیص زد آیات رو هنوز برای ما حالت چیه؟ اجماله. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، بله. خیلی اینها با بالاخره مگس ها در این آب شریک بودیم، با اونها هم بالاخره از این آب میخوردن، شریک بودیم با هم دیگه، بله. خب دست شما در چشم خیلی ممنون. بعد میفرماید که والوصف به ملاق بار علیه بالابهام والاجمال و هازا من الشواهد علی کون قوله مقام ابراهیم و من دخله کان آمنن ولله علی الناس الی آخر الآیه بیانن. اینها بیانن لقوله، آیات بینات هستن. پس آیات چی هستش؟ آیات بینات مقام ابراهیم، من دخله کان آمنا و چی؟ و در حقیقت اون ایجاب حج برای مستطیعی. او وقت بیان اینجا دنبالشون یه نکته ای رو از دیگران میاره، ما اونا رو عبور میکنیم که انما سیقت هذه الجمل الثلاث، یعنی مقام ابراهیم و همچنین من دخل و کان آمنن و حج به صلا استطاع بر مستطیم وجوب حج، میفرماد هذه الجمل الثلاث سیقت به صلا چی؟ اعنی قوله مقام ابراهیم کلن لقرز خاص من اخبار او انشاء حکم، یا اخبار است یا انشاء است. و این نحوه ای که اخبار و انشاء به دنبال هم بیاد توی بیان جزء بیانهای خیلی زیباست که حالا بیان میکنه. یکی از اینا به عنوان اخبار مقام ابراهیم، اما دو تای دیگه چیه؟ انشاء است که من دخله کان آمنا، که این اگر به عنوان انشاء تشریعی باشد یعنی باید اونجا محفوظ باشد، من دخله کان آمنا، این به عنوان یک انشاء است. و همچنین اون ایجاب حج که در آیه به عنوان چی آمده؟ ولله علی الناس. حالا اگر کسی من دخل و کان آمنان رو هم به عنوان اخبار گرفت، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، سید دیگه انشاء است، داره انشاء حکم میکند که استطاعت وجوب رو به دنبال میاره و حج باید محقق بشود. خب بعد دنبالش ایشون میفرماید که مقام ابراهیم میتونه مثلا از جهت ادبی میارن که اونم باز خودتون بخونید که میخوایم خلاصه تر داشت، خلاصه باشد که حالا یفهم من قوله مقام ابراهیم ان البيت او فی البيت موضع قیام ابراهیم به عبادت الله، که مقام ابراهیم یعنی مقام عبادت، یه مقام ویژه که مقام ابراهیم رو جلسه گذشته عرض کردیم سه شأن نزولی که براش ذکر شدن، اگر اون جای پا باشد یا مکان ساخت و ساز بود، این زیر سنگ رو میذاشت زیر پاش برای ساختن بیت، یا مقام اون از زنف ناس بود، یا اون وقتی بود که آمد دیدن همسر اسماعیل سلام الله علیه که اونجا پا جای باش اونجا. هر سه چیزی که ذکر شده امکان پذیره و ممکن هر سهش هم محقق شده باشه نسبت به سنگی، لذا مقام ابراهیم هر سه رو شامل میشود. و یمکن ان یکونه، ان یمکن ان یکونه، بیان رو دقت بکنید، تقدیر الکلام هیه مقام ابراهیم والامن والحج، اینجور باشه بیان، آیاتون بینات فیه مقام ابراهیم والامن والحج، درسته؟ بعد این دو جمله در رابطه با من دخل و کان آمنن و لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، این به عنوان به اصطلاح بدل آمده نسبت به اون امن و حج تا این مبین او باشد، او نیامده حذف شده. میگه این از نوع دقت بکنید، از اون چیزای جالبه، میگه این از اون صنعت های اختصاصی قرآن است که در کنار هم از یه چیزی به چیز دیگری عدول میکند، بیان میکند، اون حرف خودش رو به نحو دیگری بیان کرده، تو این کلامی که به کار برده دو استفاده کرده، یکی هم گفته مثلا مقام ابراهیم والامن والحج، اینو آورده امن و حج رو که ستاس آیات بینات، هم حکم رو آورده که من دخله کان آمنن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، این میگه از اون صنعت‌های عظیم بلیغی است که وقتی تو کلام کسی که قدرت دارد میتواند اینجوری به کار ببرد، میگه تو قرآن الا ماشاءالله از این صنعت استفاده شده. اگر کسی این رو به عنوان یه صنعت هنرمندانه بتونه تحلیل بکنه تو بیان هنری مسائل، که قرآن قطعا زیباترین هنرمندانه ترین کار رو به کار گرفته در اینجا، میتونست بگه فیه مقام ابراهیم به اصطلاح فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم والامن والحج، درسته؟ مثل مقام ابراهیم نام امن و حج مطابق با او باشه، اما میفرماید فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اصلا نوع بیان چی شد یه دفعه؟ متفاوت. بعد ایشون میگه که از این سنخ تو قرآن زیاده، چند تاشو اینجا مثال میزنه. دقت بکنید از اون چیزهاییست که اگر کسی اهل نگاه هنری باشد تو بیان گفتن، خطابه، تو بسیار نوشتن، تو عرصه سناریو نویسی، هنر، فیلم، نمیدونم هر کاری که میخوای، انیمیشن، تو هر کاری از این صنعت میشه استفاده کرد به عنوان یه صنعت هنری که قرآن به کار گرفته و جاهای مختلفی این رو چکار کرده به اصطلاح به کار، جای به کارگیریش رو یاد بگیره آدم چه جوری باید به کار گرفت که دلالت محقق بشود و اون هنر توش اشباع بشود. این رو باید جاهای مختلف میشه راجع به این چکار کرد. به نظر بنده میشه راجع به این رساله نوشت، از اون چیزهاییست که میشه راجبش رساله نوشت در قرآن، که این صنعت در حقیقت چی؟ به کارگیری این صنعت عجیب که حالا مرحوم علامه میفرماین و عرض کردم که مقام ابراهیم رو میتونیم بگیم که اون جای پا باشد، میتونیم بگیم مقام ابراهیم یعنی چی باشد اون و مصلا باشد که مقام حالا آیه بیانه بودن یکیش چون گفتیم موکول به معجزه نیست، اگه بخوایم بگیم آیه بیانه بودن این معجزه، خب بله میشه اون جای پا به عنوان معجزه، اما اگر گفتیم چون بیان کردیم آیه یعنی معنای معجزه نیست، آیه معنای هدایتگریه، اگر آیه معنای هدایتگری باشد مصلای ابراهیم و مکان عبادت ابراهیم خودش چی دارد؟ به عنوان اون فطرت کل هدایتگری دارد، هرچند معجزه‌ای ظاهر برش نیست، اما اون مکانی که ابراهیم عبادت کرده، چون این باور رو ما داریم که اون حقیقتی که از ابتدای عالم حضرت آدم سلام الله علیه و بعد همه انبیا در اونجا در حقیقت عبادت کردند، ارتباط داشتند، روح جمعی که در اونجا شکل گرفته تو طول تاریخ بشریت بین اینکه 70,000 نبی نقل در اونجا مدفون است، در اون کنار بیت مدفون است، خب اینا معلومه که اونجا آمدن عبادت میکردن، اونجا بالاخره استقراری داشتند، برای حج آمده بودن و اینکه انبیاء دیگه هم برای حج میرفتن و میآمدن، اون حقیقتی که ما نسبت به امام حسین علیه السلام داریم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، که اونهایی که اون حال در اون فنا و آستانه تو هستن، که اون ارواحی که حلت بفنائک کیا هستن؟ ارواح تمام مؤمنینی هستن و صالحینی هستن که برای زیارت رفته بودن، ارتباط پیدا کرده بودن، اثر وجودیشون باقی مانده و الی یوم القیامه باقی است و کسانی که میرن مرتبط میشن با اونها، ارتباط ایجاد میشود، این ارتباط آثار ایجاد میکند، یعنی اون اثر مثبتی که کسی وارد میشه که این همه در قد اثر مثبت متراکم در اونجا محقق شده، این منتقل میشود به جانهای دیگه. حج از جمله این جاهاییست که فیه آیات بینات مقام ابراهیم، این مقام ابراهیم اشاره دارد به همون چی؟ به همون عباداتی که ابراهیم خلیل داشته، که این عبادات آثار ویژه در وجود افرادی که به اون رجوع میکنن حتما میگذارد، غیر از اون که اون مقام ابراهیم مصلای همه انبیا هم بوده است و اون متراکم شده در اثر و لذا تراکم اثر در حج بی نظیر است از این جهات، همچنان که نسبت به کربلا این مسئله در روایات وارد شده است. بله خب بله و یمکن ان یکون، جواب شما رو نمیدونم دادم یا ندادم، بله چون گفتید مقام ابراهیم منظور جای پای فقط، عرض کردم نه میتونه جای پا باشد به عنوانی، میتونه به عنوان مکان عبادت باشد، اثر عبادت باشد آیه بینه. بله و ثم وضع قوله و من دخله و قوله ولله علی الناس و هما جملتان مشتملتان علی حکم انشائی، هر دو جمله حکم انشایی دارن. قبلی مقام ابراهیم بود که یه مقام ابراهیم، یهوه مقام ابراهیم، درسته یه جمله اخباری بود، اما اینجا جمله چیه؟ انشاییه. موضع الخبرینه به جای دو جمله خبری جمله انشایی آمد. و هازا من اعاجیب اسلوب القرآن که حیث یستخدم الکلام کلام المسوق لقرزن فی سبیل قرزن آخر. یه جایی میخواد یه چیزی رو بیان بکند، اما در اینی که اونو داره بیان میکند کاری میکند، کلام به گونه القا بشه کار دیگه هم توش بیاد، اثر دیگه هم توش بیاد، بیان دیگه هم توش بیاد. اینجا الان هم اخبار شده که اونجا چی هستش؟ امن است، درسته؟ هم اخبار شده که اونجا چی هستش؟ حج است. هم اونجا انشا شده که امنیت برای اونجا لازم است انشاءن، و هم انشا شده که حج واجب است انشاء شده. دقت میکنید؟ پس هم انشاء است که در ضمن انشاء اخبار را. این میگه از اعاجیب اسلوب قرآن، جاهای مختلف این نحوه به کار. یه تیکه رو آورده مقام ابراهیم به صورت خبری، بقیه رو به صورت چی آورده؟ انشایی. او دلیل میشه برای این که اینام اخبار هست، اما منحصر به اخبار نیست، ازش استفاده دیگه. این به کارگیری کلمه است در به اصطلاح بیش از اون معنای اولی ظاهری که فقط میتونست القا بکنه. یعنی در واقع ظرفیت القا چند برابر میشه. حالا تازه اینقدر شما الان میتونیم بفهمیم این کلام چه لزوم. میبینید گاهی تو استدلالهای حضرات معصومین از یک کلام قرآنی میبینید چه استدلالهایی در میاد، چه نتایجی در میاد. این اشباع شده توش، اینها هم اشباع شده. بله 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 داره. بعدیش میفرماد که بر یستخدم الکلام المسوق لقرزن فی سبیل قرزن آخر فیزعه موضعه لینتقل منه الیه، تا از این به اون منتقل بشن. فیفید فائدتین، دو فائده توش بشه، هم اخبار هم انشاء. و یحفظ الجهتین، دو جهت توش، هم در حقیقت فضیلت رو گفته، هم حکم رو توش بیان کرده که انشاء حکمه. از یه کار چند چیز، از یه چیز چند کار آمده. این به اصطلاح ظرفیت سازی برای ارتباطه که آدم بتونه از حد اقل حد اکثر استفاده رو بکنه. اینا خلاصه حالا روش کار جا داره. بله انشاءالله دوستان هنرمندتر اینها رو به کار می. و یحفظ الجهتین که حکایت الکلام فی موضع الاخبار، گاهی کلام همون افرادی رو که دارن در حقیقت در موردشون میخواید اخبار بکنید، به جایی که خبر راجبشون بدید خود کلام شخص رو میاری. این کلام شخص کار اون اخباری رو که میخواستی راجبش بکنی انجام میده. مثل چی؟ که قولهی کلون آمن بالله، اون آیه شریفه سوره بقره که میفرماید که چی؟ به اصطلاح آیه شریفه سوره بقره، آمن الرسول ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. مقول قولی داره برای اینا میاره، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، در حالی که اینها قطعا به زبان بیرونی حرفی نزده بودن، یه عمل وجودیشون بوده که انجام دادن، اونم نه جمعی بیان یه کاری رو اظهار بکنند و بلکه تو تک تک نفوسشون بوده. اما قرآن هم اینا رو جمع بسته، هم کلامش کرده، اخباری از اینها کرده که انه اینا اینجوری گفتن. ببین چقدر کار زیبا میشه. آقا هست دست شما، شما امروز خلاصه همش دو رفته اومده خدمات رسانی، دستت درد نکنه. خیلی ممنون از شما، تشکر. بله اینم خلاصه میفرماید مثل این آیه در این سوره که حالا جا داره دوستان رجوع بکنن که و کما مر رفی قوله تعالی، در چند جای دیگر هم ایشون میاره که اون شواهد هم تطبیقش با اینجا خلاصه راه داره. حالا اگر انشاءالله عمری بود یکی دو تا تطبیقاشو میگیم، بقیهشو خود دوستان رجوع بکنن که ببینید چجوری این صنعت رو قرآن در جاهای مختلف به کار برده. یه اسلوبه، یه روشه، به عنوان یه روش هنرمندان انسان میتونه به کار بگیره در القاء مطالب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.